مدرسه برای ما جشن عبادت گرفت.
من وضو گرفتم و همراه مادرم شروع به نماز خوندن کردیم.
دیر نشده خاطرات خودتون رو در پیام رسان بله به شماره تلفن 0993-7942-504 ارسال کنید.
پویش خانه دوست.
هر جا میگم مسجدیم والا این مایه افتخارمه. هر جا میگم مسجدیم والا این امید و اعتبارمه. هر جا میگم مسجدیم والا این زمزمه و شعارمه. یا الله یا الله.
بر بیکران افسانه ها. داستان پسران فریدون رو تا به اونجا روایت کردم که پادشاه یمن با ازدواج دخترانش و پسران فریدون موافقت کرد. وقتی فریدون از بازگشت آنها با خبر شد، تصمیم گرفت پسرانش را بیازماید. پس خود را به سان اژدهایی درآورد و جلوی آنها را گرفت. پسر بزرگ خود را هم آورد اژدها ندید و گریخت. پسر دوم کمانی پراند و فرار کرد، اما پسر کوچکتر خروشید و تیر از نیام کشید و نامش را گفت و سپس گفت: از برابر ما دور شو، تو چون پلنگی هستی که نزد شیران آمده باشد. اگر نام فریدون را شنیده باشی با ما چنین نمی کنی، چون ما فرزندان اوییم. فریدون ناپدید شد و سپس پدروار به پیشواز پسران آمد. پسران کرنش نمودند و بوسه بر خاک دادند و پدر آنها را به کاخ برد و جایگاه ویژه داد و گفت: آن اژدهای خشمگین من بودم که خواستم شما را بیازمایم. و بعد پسران را چنین نام نهاد: تو که بزرگتر هستی نامت سلم باد، که تو از کام نهنگ نجات یافتی و در زمان فرار درنگ نکردی، و کسی که اندیشه نکند دیوانه است ندلیر. پسر دوم که ابتدا دلیری کرد تور نام نهاده شد، و پسری که هم سریع و هم با فکر است و میان رو و دلیر و هوشیار را ایرج نام نهاد، و بعد نام زن سلم را آرزو و زن تور را آزاده و زن ایرج را صحیح خواند. بعد از آن طالع پسران را نگریست. طالع سلم مشتری کمان بود، و طالع تور خورشید سعد بود، و طالع ایرج ماه بود. از طالع چنین فهمید که جنگی در پیش است، و طالع ایرج را آشفته یافت و بسیار نگران شد. فریدون تصمیم گرفت جهان را میان پسران تقسیم کند. پس روم و خاور را به سلم داد، و توران و چین را به تور داد، و ایران و دشت سواران و نیزه‌وران را به ایرج داد، و هر پسری به سمت کشور خود روانه شد، و ایرج هم نزد پدر ماند. روزگاری دراز گذشت و فریدون عاقل مردی سال خورده شده بود. سلم با خود فکر میکرد که بخشش پدر منصفانه نبوده است، چون تخت شاهی را به پسر کوچکتر سپرده است. پس دلش پر از کینه شد و به نزد برادرش تور پیام فرستاد و از این بی‌عدالتی سخن گفت و او را هم تحریک کرد. تور هم آشفته شد و با او همدلی کرد و گفت او ما را در جوانی فریب داد وگرنه ما نمی پذیرفتیم. پس پیکی نزد فریدون فرستادند و از بی انصافیش سخن راندند و تهدید کردند که لشکریان را به جنگ او خواهند آورد. فریدون از سخنان فرزندانش رنجید. کسی کو برادر فروشد به خاک، سزد گر نخوانندش از آب پاک. فریدون موضوع را با ایرج در میان نهاد. ایرج گفت من نزد برادرانم می روم، از خشم بر حذر می دارمشان و به راهشان می آورم. بدو گفت شاه خردمند پور، برادر همی رزم جوید تو سور.
شما بیهوده دل آشفته کرده اید. آنان برادران منند.
آری، اما او که سرشتش ناپاک است حتی بر برادرش نیز مهرش نمی جوشد. آنان قصد جان تو را کردند ایرج.
شاید برادران من افسونخواه و تند خوب باشند، اما هرگز برای به دست آوردن آنچه می خواهند به روی برادر کوچکتر خود خنجر نمی کشند.
ناپاکانی که من می شناسم از هیچ گناهی شرم ندارند.
گستاخیم را بر من ببخشید پدر، اما من و شما نیز در این گناه با آنان همراه بوده ایم.
ما را چه گناهی بوده؟
گناه شما این بود که تاج و تخت ایران را به من سپردید که برادر کهتر بودم. گناه من نیز این بود که پذیرفتم. من از همان آغاز کار می دانستم که دیر یا زود چنین خواهد شد.
من اگر چنین کردم از آن روی بود که نمی خواستم ایران را به دست کسانی بسپارم که وجودشان کشزاری خواهد شد از وسوسه های اهریمن.
اما همین سبب رشک آنان شد. ولی چاره کار آسان است پدر. آنان این تاج و تخت را می خواهند. من خود به نزد آنان می روم و می گویم که مرا نیازی بدین تخت و تاج نیست.
گیرم که براستی تو چنان وارسته باشی که نیازت بدین تاج و تخت نباشد. اما این تاج و تخت را به تو نیاز است. من سالها خون دل نخوردم که بدین سادگی آبادی هزار ساله را به دست بومی شوم بسپارم. این همه داد نگستردم که به بیدادگر دهمش.
کار جهان همه ساختن و فرو ریختن است. آیین گیتی چنین است. در بهار می روید و در پاییز می ریزد. چرا اندوه گلی را بخوریم که پرپر شدنش هزار دانه می پراکند؟
تو براستی کیستی؟ از سخنت خرد می تراود و از چشمانت مهر می جوشد. گلی در میان خارستان. ای بر روی بیگناه من، چه سرنوشت به کام گرگان خون ریزت خواهد سپرد. من چگونه تنده هم به اندوهی که تباهم خواهد ساخت؟ همه امید من تو ایرج، امید من و امید ایران. آسان نیست دل بریدن از امیدی که پایداری تن و جانم همه از اوست.
پدر که گفته دل از امید خود ببر، امید تو هنوز در کنار توست. بنگر
جان من پیش مرگ قامت سر پیکرت. مانان که نه سرنوشت قصد جان تو کرده.
کدام سرنوشت پدر؟ آیا پیشگویان و ستاره بینان چنین گفتند که شما خود را آگاه از سرنوشت می دانید؟
پیش از آن که شما زاده شوید در خواب خود دیدم که برادرانت قصد جان تو خواهند کرد. و تو اکنون که
پدر، اگر براستی آن شود که در خواب تو بوده، پس ما چه بنشینیم و دست بر دست نهیم و چه من سوی آنان روم کشته خواهم شد. اگر من نروم آنان می آیند و اگر آنان بیایند با سپاه و لشکر می آیند، که البته سرانجامی ندارد جز آن که هزاران تن در این میان کشته شوند و سور دشمنان باشد. در جنگ میان برادران آن که پیروز است دشمن آنان است، نه هیچ یک از آنان. مجال دهید تا خود به نزد سلموتور روم و آنها را به آشتی و برادری فرا بخوانم.
هرگز.
چرا که باید به بهای ماندنش هزاران خون بر زمین ریخت، چه سود از ماندنش؟ تخت و تاج خود را به آنان می سپارم تا رشکشان فرو نشیند. چه سود از گنجی که ماری بر آن خفته باشد؟
گفتم هرگز مجال این را به تو نخواهم داد که نزد آن دو دیوانه بروی.
اگر من نروم آنان میآیند.
زور بیایند.
به چه بهایی؟
با من جدل نکن ایرک. هرگز نخواهم گذارد که تو با پای خود به مسلخ بروی. اگر بر این گمانی که چون شهریار ایران زمینی و صاحب فرمان قدرت میتوانی رأی مرا نادیده گیری و به رأی خود بروی، تو را همان گونه که بر تخت نشاندم از تخت فرو میکشم. حتی اگر نیازم افتاد به بند و زنجیرت میبندم تا نتوانی به دشت کفداران پانهی. اکنون بگو، آیا باید چنین کنم یا اینکه آنقدر خرد داری که نخواهم چون دیوانگان زنجیرت کنم؟
چقدر زیبا اجرا کرده بودن هنرمندانمون این بخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو. شکل نمایشنامه رادیویی جذابی به خودش گرفته بود که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. در پایگاه صوتی ایران صدا این مجموعه رو به صورت کامل میتونید گوش کنید. ادامه داستان جذاب پسران فریدون رو در هفته‌های پیش رو براتون خواهیم گفت در بخش بر بیکران افسانه. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش می‌کنید. دیروز در برنامه زنده ققنوس با شما درباره جریان شناسی شعر انقلاب اسلامی صحبت کردم. در دهه اول انقلاب اسلامی شاعران به احیای قالب‌های سنتی ادب پارسی روی آوردند. قالب‌هایی چون غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، دو بیتی و نمونه‌های غزل طراز انقلاب رو در آثار شاعرانی چون سید حسن حسینی، قیصر امین‌پور و نصرالله مردانی می‌شد دید. با این توضیح که نصرالله مردانی بیشتر در حوزه غزل حماسی درخشش داشت. در حوزه قصیده حمید سبزواری از نامی بلند برخوردار شد. در عرصه مثنوی سرای بی هیچ تردیدی باید از علی معلم، احمد عزیزی و قادر طهماسبی نام برد. سید حسن حسینی، قیصر امینپور، محمد رضا سهرابی نژاد و وحید امیری هم در صدر رباعی و دو بیتی سرایان عصر انقلاب قرار می گیرد. در جلسه پیشین گفتگویی با آقای دکتر محمد رضا وحیدزاده مدیر گروه ادبیات پایداری دانشگاه سوره در گرفت و بحث خوبی هم آغاز شد در مورد جریان شناسی شعر انقلاب. منتها به دلیل اینکه هم زمانمون کم بود هم جایی بودن که خیلی قرار نداشتند، بنا کردیم که امروز این گفتگو رو ادامه بدیم و خوشحالم که میتونم درود بگم به آقای دکتر محمد رضا وحیدزاده. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری و کارشناس فرهیخته و اهل فضل، خدمت مخاطبان ارجمند شما سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. لطف دارید آقای دکتر، ما در مورد جریان شناسی شعر انقلاب، ذکر نمونه ها و اتفاقاتی که رخ داد با هم صحبت کردیم ولی نرسیدیم به روزگار خودمون، به دقیقه اکنون. آیا این که یک کمی به نظر میاد کم فروخ شد شعر انقلاب به این دلیل بود که ما از رویداد فاصله گرفتیم، بعد اون دغدغه ها دیگه دغدغه های انقلابی نیستن، جهان ما عوض شد، دیگه اون اقتضائات وجود نداره، ما الان به شعر انقلاب به عنوان یک وضعیت به شدت پشت سر گذاشته شده داریم نگاه میکنیم، یا اینکه نه همچنان میشه شعر انقلاب رو احضار کرد، پیشنهاد در موردش داد؟ چیه ماجرای شعر انقلاب؟ در سکوتی نیست آیا؟
بله، شما به خوبی اشاره کردی توی گفتگوی قبلی هم که خب البته مجال نشد بحث رو به اتمام برسونی و از شما ممنونم که بنده رو دوباره به این برنامه دعوت کردی.
لطف شماست که دعوت ما رو پذیرفتی قربان.
شما کنم لطف کردی و گفتگوی مقدماتی داشتیم و جبه شکلگیری شعر انقلاب اسلامی بحث رو میشه امروز کامل کرد و من با شما موافقم که شعر انقلاب اسلامی خب در اون سالهای نخست از تپندگی و از شور و حرارت بیشتری برخوردار بود و این به نظرم خیلی طبیعه، مثل هر پدیده اجتماعی دیگه‌ای شعر انقلاب اسلامی هم متأثر از زمینه‌های اجتماعی خودش هست و ما این رو خب راجع به خیلی از مقولات دیگه هم می‌بینیم با توجه به در واقع تپندگی و گرمای انقلاب اسلامی در آن لحظه نخست، در اون گرماگرم روزهای انقلاب طبیعیه که در واقع چیزهای دیگه که با انقلاب در ارتباط هستن هم از این فضا متأثرن. شعر انقلاب اسلامی هم جدا نیست. اما میخوام خدمتتون عرض بکنم که شعر انقلاب اسلامی توی این سالها ایستا و خاموش نبوده، اتفاقا در یک زمینه‌های حتی میتونم بگم پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده در شعر انقلاب اسلامی، از پختگی و از صلابت بیشتری برخوردار شده. این نکته مهمیه عرض می‌کنم به خاطر اینکه ما تو لحظه انقلاب با اون در واقع اتفاقات پیاپی و شتابناکی که تو اون روزگار باش روبرو هستیم، طبیعی هستش که شعر هم مثل پدیده دیگه‌ای در واقع گرمای بیشتری داره. اینو تو موضوعات مختلف هم شما میتونید ببینید، راجع به سینما میشه گفت، راجع به مقولات اجتماعی دیگه هم میشه گفت، و خب لحظه انقلاب یه لحظه خیلی خاصه. ولی من میگم همچنان که توی عرایزم ابتدا اشاره کردم، اینطور نبوده که در واقع بعد از یک دوره به فراموشی سپرده بشه، خاموش بشه. شعر انقلاب اسلامی هنوز جریان داره، هنوز تپنده است، نسل‌های تازه‌ای به میدان اومدن. یعنی مثلا اگر ما در دوره اول با نسل نخست شاعران انقلاب روبرو بودیم، بزرگانی مثل علی معلم که اس بردید، استاد موسوی گرمودی، خانم صفارزاده، کسانی که بعدها اومدن مثل قیصر امیرپور، حسن حسینی که اینها بعد از انقلاب جریان شعر انقلاب پیوستن، این دیگه متوقف نشده. شما هر دهه میتونید با انبوهی از اسمهای واقعا ناماشنا و درخشان روبرو بشید که همین الان تو صحنه هستن. همین الان هم که من شما با هم گفتگو میکنیم میتونم از شاعران دهه 80 و 70 نام ببرم که واقعا کارهای ماندگاری از اونها به یاد مونده و هنوز تو صحنه، هنوز دارن با شعرشون انقلاب اسلامی رو یاری میکنن. من یه خود
با وجود اینکه وضعیت اصلا درک نکردن ولی شعرشون خوبه. آره
چی شده؟
گفتین شاعران دهه 70 و 80، منظورتون کسایی بوده که در دهه 70 و 80 شعرشون شاخص بوده، درسته؟
نه، عرض میکنم متولد دهه 70.
آخه اون که اصلا موقعیت رو درک نکردن که.
آفرین، نکته مهمی اشاره کردید. ببینید یه موقع ما انقلاب اسلامی رو یک واقعه تاریخی سپری شده فرض میکنیم و اون رو مجموعی از حوادثی که در یک مقطعی محقق شده و بعدم الان تموم شده در نظر میگیریم، یه موقع انقلاب اسلامی رو یک نگرش، یک جهانبینی، یک گفتمان فرض میکنیم. اگه مقوله بحث ما شامل در واقع تعریف دوم باشه و انقلاب اسلامی رو یک سری حوادث تاریخی سپری شده ندونیم، بلکه یک تبدل، یک تغییر وضعیت در،
یعنی یه رویکردیه که تبدیل به جهانبینی میشه به تعبیر.
بله بله بله، اگر اینجوری فرض بکنید اتفاقا انقلاب اسلامی همین امروز هم جریان داره، چه بس از مرزهای خودش فراتر رفته، حتی در که در واقع بین ملت‌های دیگه، بین فرهنگ‌ها و جوامع دیگه هم حتی میتونیم نشانه‌ای ازش ببینیم. همین الان انقلاب اسلامی در خیلی از کشورها، در عراق همین امروز، در لبنان، در بین مردم فلسطین، در بین مردم یمن، در بین خیلی از همین همسایه‌های شرقیمون، ما میتونیم نشانه‌های از انقلاب اسلامی رو و روحیه انقلابی رو و اون نوع نگاهی که با انقلاب اسلامی شکل میگیره شاهد باشیم. و عرض میکنم در واقع انقلاب اسلامی فقط یک رویداد تاریخی نیست، همین الان مسائل بروزی داره، همین الان اتفاقاتی که داره میفته توی دنیا، قصه‌ای که پیش آمده بله. از مثلا 7 اکتبر اتفاقا شتاب بیشتری هم پیدا کرده، حرارت بیشتری هم پیدا کرده، همین امروز ما شاهد تحولات و شاهد مسائل مختلفی هستیم که شعر انقلاب اسلامی در تمام این روزگار همراه این در واقع ماجراها بوده، همراه انقلاب اسلامی بوده. و مثلا من میتونم از شاعران جوانی نام ببرم که تو همین 2-3 سال اخیر با شعرشون، با کلماتشون، با واژگانشون در صحنه حضور چشمگیر داشتن.
آقای وحیدزاده، من فرمایش شما کاملا متین هست، یه چیزی گوشه ذهن من همینطوری داره زنگ میزنه رغم اینکه 2-3 دقیقه هم بیشتر زمان ندیم. یه چندی پیش داشتم یه شعری از تی‌اس الیوت می‌خوندم، فهوای شعر داشت یک لحظه از انتخابات رو نشون میداد با این مضمون. حالا من نقل به مضمون می‌کنم چون این ترجمه یادم نیست، میگفتش که این برگه‌های تبلیغات انتخابات رو باد داشت تکون میداد، همین لحظه رو فقط تصویر کرده خب
بله.
و اینها در باد می‌گشتن. خب یه عالم ایده به من میده دیگه در ژرف
بله،
ساخت
بله، بله،
و
بله.
شعری هم هست که اصلا شما نمیتونی بگی مثلا مربوط به انتخابات در امریکا در این تاریخه، میدونی چی میگم؟
بله،
یعنی
بله،
اصلا
بله،
شعر زمان رو در نوردیده
بله،
برای
بله.
همه رویدادهای سیاسی و اجتماعی از جنس انتخابات میشه بهش نگاه کرده اصلا
بله،
آیا شعر انقلابی ما این ویژگی رو داره تو سرشاخه‌های خودش که همیشه بشه خوندش؟
آره، بیشتر صحبت میکردیم. این راجع به انقلاب اسلامی و راجع به هر پدیده دیگه‌ای
بله.
و راجع به شعر و هر موضوع دیگه‌ای میشه موضوع رو، این مسئله رو مطرح کرد. یه موقع شما به اتفاقات پیرامون خودتون نگاه سطحی دارید، میگم میتونه انقلاب اسلامی باشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای هم باشه، یه نگاه سطحی و نگاه زودگذر دارید و طبیعتاً کاری هم که از مثلا شاعر اون نگاه برمیاد خیلی ماندگار نیست، خیلی در طول تاریخ اثری ازش باقی نمونه. اما گاهی یک مسئله‌ای با این که به نظر میشه شاید مسئله جدی نباشه در ظاهر، در ظاهر هم خب، اما وقتی شاعر به صورت عمیق بهش نگاه میکنه، به صورت وجودی باهاش درگیر میشه، خب اتفاقا در طول تاریخ در دوره‌های مختلف تنینش رو ما میشنویم. به عنوان مثال عرض بکنم، ما در همون دوران گذشته مثلا یه اتفاقی رو داریم مثل سفر امیر سامانی که شاعر بزرگ فارسی زبان، رودکی شعری رو برای ماجرا گفته، بوی جوی مولیان. اما چون شاعر فراتر از زمانه خودش میسته، اونه که به پدیده ها عمق میده، اونه که به پدیده ها معنا میده، اون شعری که شاید ما فکر کنیم برای واقعی تاریخی هنوز داره برای ما زمزمه میشه و هنوز فارسی زبان ها با شعر بوی جوی مولیان خاطره دارن.
اصلا محمد بهمن بگی در یه داستانی از این یاد میکنه.
بله بله، کاملا همینطوره. در
بخارای من ایل من بود،
کاملا درست. از این مثال ها زیاده، مثلا زلزله‌ای که میاد و کمالالدین اصفهانی براش شعر
بله، بله، بله.
برای واقعه تاریخیه، ولی هنوز که هنوز ما اون شعر رو میخونیم احساس میکنیم که با یه اندوه عمیق، که انگار هر لحظه‌ای میشه اون اندوه رو مرور کرد، ما با اون روبرو هستیم. در انقلاب اسلامی هم همینه، ما مثلا از قیصر امینپور شعری داریم برای جنگ که اتفاقا در یک رویداد تاریخی خاص
بله،
حمله
بله.
به شهر خودش دسفول گفته شده، ولی اون شعر انگار برای همینه.
آفرین، اون خیلی واجد چیزی است که من گفتم، خیلی مثال خوبی زدی. آقا خیلی سپاسگزارم که با همون گفتگو کردید بار دوم. بحثت بله. به نظرم هنوز ظرفیت داره که پی گرفته بشه. از این دو فرصت گفتگو با شما خیلی حس کردم.
زیاد بکنم من از اینکه نمیتونم تو وقت شما صحبت بکنم.
لطف شماست. من پوزش میخوام که زمانمون اندکه، وگرنه دوست داشتم که باهاتون ادامه بدم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، تندرست باشید، خدا نگهدار شما باشه، خداحافظ. ما از سلمان هراتی صحبت کردیم، از طاهره صفارزاده بزرگ یاد کردیم، از سید حسن حسینی هم گفتیم ولی مفصل نتونستیم بهش بپردازیم. با او این بخش رو پی میگیریم.
پشت دوغیانوس هرگز دعای باران بالا نمی رود، رو در روی کویر فریاد زدی و باد صحرا در صحرا متبرک شد. امشب به زیارت نواحی فریاد تو آمدم، شاید لبهایم مقدس شوند.
یه روزگار دانشجویی بهش میگفتن مسیح.
یک تأثیر کلامی داشت در هیچ قالب سیاسی نمی گنجید
و یک چیزی رو خوب میدونست سید، و اون حفظ منافع ملی.
سید عزیز استوانه استواری است.
هنرمند بود اما کارمند نبود و هیچ وقت هم نشد.
دهه 60 دوره‌ای بود که دفتر شعر و ادبیات حوزه هنری مهمترین محفل شاعرای جوان انقلاب به شمار می‌رفت. تو جمعی که اونجا بودن یک چیز به صورت خیلی خودانگیخته در حال شکل گرفتن بود. تلاش برای به دست آوردن زبانی تازه توی شعر. شعری که بشه اونو شعر انقلاب اسم گذاشت. حالا سوال این بود که ویژگی‌های شعر انقلاب یا این زبان تازه چیه؟ طبیعی هم بود که خصلت شعر انقلاب نباید فقط توی مضامین و مفاهیم دینی و انقلابی خلاصه بشه. بین آدمای مهمی که اون زمان توی حلقه شعری حوزه هنری حاضر بودن، سید حسن حسینی بیش از بقیه توی شکستن فرم و قالب تحور به خرج میداد. همینم اونو به مسیرای تازه‌ای میکشوند.
شب از خورشید روشنگر چه میخواست؟ هجوم کفر از باور چه میخواست؟ از آن حلقوم تا محشر گلفشان، خزان تیغه خنجر چه میخواست؟
چه شعری هم تموم کردن از زندگیات سید حسن حسینی. خیلی شاعر متفاوتی بود، دوست و دشمنم خیلی زیاد داشت. حالا یه فصلی مفصل بپردازیم، بریم به سراغ پیامک ها. از شما پرسیدم که قصیده ایوان مدائن خاقانی چرا تاثیرگذار و ماندگار شده. بسیاری پیامک ها رو که می‌دیدم گزینه دو رو برگزیده بودن با این مضمون که چون با نگاهی عبرت آموز شهوه گذشته رو در برابر زوال امروز قرار میده. به خانم نصیبه سلمانیان از قزوین هم گفتن که واقعا چقدر زیبا میشه که هر روز از فردوسی و اسطوره‌هاش بگید. من و همسرم کمال تشکر رو داریم. بقیه هم اغلب گزینه دوم رو برگزیده بودن. خیلی دلگرمیم به این همراهی خوب و همیشگی شما در ققنوس. این هفته ققنوس به پایان رسید، اما این پرنده اسطوره‌ای هفته پیش رو باز هم برخواهد خواست. خدا نگهدار.
زمستون
برای تو قشنگه، خوش شیشه
یه چایگاه خونه باقی دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفاژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست